استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با همسایه این کشور پاکستان رسید در حالی که گفتگوها روی طرز العمل مذاکرات صلح بین افغانها در قطر روان است و جنگ شدید میان آذربایجان و ارمنستان وارد دومین روزه شد. سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. یک با وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر با معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه برمیگردم. حالا خبرهای مهم را مقیم نایب برایتان دارد.
سرخط خبرها: عبدالله عبدالله در سفر 3 روزه‌اش به پاکستان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه ملاقات کرد. طالبان در حمله به پوسته های امنیتی منطقه باغک ولسوالی شبر بامیان 9 پلیس را کشتند. در درگیری شدید میان نیروهای نظامی ارمنستان و آذربایجان برای دومین روز روی مسئله ناگورنو قره‌باغ دوام دارد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان ملاقات کرده است. هنوز در این مورد جزئیات بیشتر در دست نیست. قرار است آقای عبدالله در سفر 3 روزه‌اش با عمران خان صدر اعظم و دیگر مقام های پاکستانی ملاقات کند. پیش از این آقای عبدالله در توییت ابراز امیدواری کرده که این سفر در روابط میان دو همسایه و به طور ویژه برای رسیدن به یک صلح با عزت و دائمی دروازه همکاری را بکشاید. محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور و سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
برای اولین بار تو جنگ افغانستان در روها ششتن تو یردیش افغان رو با هم مذاکره دارم با پاکستان. هم هر نوع اشاره و علائم لازمی که نشان میده پیچیدگی هستن در مورد همکاری در خدمت پروسه صلح افغانستان.
در این حال ناتو در توییت از تحکیم روابط میان افغانستان و پاکستان برای تقویت پروسه صلح حمایت کرده و از تمامی بازیگران منطقه‌ای خواسته تا از ثبات پایدار افغانستان پشتیبانی کند. مقام های امنیتی بامیان می گوید در حمله جنگجویان طالبان بر قرارگاه نیروهای امنیتی افغان در ولایت بامیان 9 پلیس کشته شدند. و گفته آنان در حمله دیروز در قریه باغک ولسوالی شبر این ولایت 2 سرباز دیگر زخمی شدند. محمد رضا یوسفی سخنگوی قماندانی امنیتی بامیان می گوید طالبان در این درگیری 1 پلیس دیگر را اسیر گرفتند. اما طالبان ادعا کردند که در این حمله 10 پلیس را کشتند. بامیان از ولایت های نسبتاً امن افغانستان به شمار می رود. یک مسئول سیهی بغلان می گوید در انفجار صبح امروز در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان 2 پلیس سطحی زخمی شدند. عبدالله ملنگ سخنگوی ریاست ساعت عامه بغلان این را به رادیو آزادی گفته، اما احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان گفته که در انفجار ماین کنار جاده کسی افگار نشده. او افزود زمانی که موتر عامل پلیس از منطقه می گذشت با ماین تصادم کرد. هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در میان درخواست های بین‌المللی برای خشتنداری درگیری شدید میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ امروز وارد دومین روزش شد. ایروان از درگیری در جریان شب گزارش داده. باکو گفته که نیروهای ارمنستان بر شهرک تاتار آتشباری کردند. منطقه ارمنی تبار و جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ در داخل آذربایجان موقعیت دارد. مقامهای ناگورنو قره‌باغ امروز گفتند که در مجموع 32 تن از جنگجویان این منطقه در جریان درگیری با نیروهای آذربایجان 1 روز پیش کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2016 میلادی از عواید خود فقط $750 مالیه پرداخته بود. او در همان سال برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده بود. در گزارش تحقیقی دیروز نیویورک تایمز همچنان گفته شده که ترامپ در سال 2017 هم به همین مقدار مالیه پرداخته و طی 10 سال از 15 سال گذشته اصلا مالیه نپرداخته. بعد از نشر این گزارش، رئیس جمهور ترامپ در کنفرانس خبری این اتهام را خبر نادرست خوانده. اما او نگفت که چه مقدار مالیه پرداخته و همان استدلال پیشین را تکرار کرده است. قبل از این او گفته بود که نمیتواند معلومات درباره مقدار مالیه خود را افشا کند، زیرا با گفته ترامپ بازپرداخت مالیه وی زیر بررسی دفتر مالیاتی ایالات متحده است. و صدها تن در پنجمین روز اعتراض ها در مخالفت با الکساندر لوکاشنکو در بلاروس دستگیر شدند. پلیس بلاروس در اعتراض های دیروز یکشنبه علیه معترضان از گاز اشکاور و بم های دستی بیس کننده استفاده کردند. بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست، مظاهرات در بلاروس آغاز شد و مخالفان و کشورهای غربی این انتخابات را پر از تقلب خواندند. در مظاهرات دیروز یکشنبه در شهر منسک پایتخت بلاروس تقریبا صدها هزار نفر به سرکا برآمده بودند. این تظاهرات در شهر اوردانا، شهر بزرگ دیگر این کشور هم ادامه یافت. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان رسید، کشوری که گفته می شود بر طالبان نفوذ گسترده دارد. بحث زنده نیز خواهیم داشت در برای این سفر و نقش پاکستان در روند صلح افغانستان. شکایت از دسترسی نداشتن لازم به اطلاعات در روز جهانی آن.
وقتی که موضوع از اطلاعات میشه باز ادارات همکاری نمیکنن.
افزایش تعداد زنان معتاد به مواد مخدر در ولایت دایکندی.
دوستانم میشه زندگی من از گرفتار هستیم، هیچ کس نداره دیگه، انترنت بدبخت در و در آواره.
و جنگ شدید میان آذربایجان و ارمنستان وارد دومین روزه شد. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. 1:38 دقیقه روز است به وقت اسلام آباد، پایتخت پاکستان، جایی که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان سرگرم دیدار است. این در حالی است که گفتگوها روی طرز العمل مذاکرات صلح بین افغانها در قطر روان است. مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان از 12 ماه سپتامبر تا کنون به گونه وقفه‌ای گفتگو کردند، اما نتوانستند روی اصول کاری مذاکرات به توافق برسند. مذاکراتی که هدفش پایان بخشیدن جنگ 19 ساله در افغانستان است. آقای عبدالله رئیس نهادی که از مذاکرات صلح با طالبان نظارت می کند، امروز برای دیدار سه روزه وارد اسلام آباد شد. گفته می شود پاکستان بر طالبان نفوذ گسترده دارد. همین حالا نصرت پارسا خبرنگار ایزامی رادیو آزادی به پاکستان از طریق سکایپ با ماست. پارسا صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. تازه ترین ها چیست؟
سلام بر شما عبدالله. شما در اول گفایتان هم گفتم که به پاکستان آمد. در تازه ترین مورد ساعت پیش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد آقای عبدالله، و قرار است که تا ساعت دیگه بره و با رئیس اولیسی جرگه پاکستان هم دیدار بکنه. و در سفر آقای عبدالله دیدار با رئیس مجلس سنا هم جا داده شده، و همچنان آقای عبدالله با عمران خان نخست وزیر و آقای علوی رئیس جمهور پاکستان هم دیدار خواهد داشت. همچنان با رئیس بالوی دریسیز پاکستان هم دیدار میکنه. اما در دیدار عبدالله نامی از رئیس سازمان استخبارات پاکستان یا آیسای برده نشده، یعنی قرار نیست که با رئیس آیسای دیدار بکنه. مهمترین نکته که بر ما هست ای است که خبرنگارهایی که از کابل با آقای عبدالله آمدن دسترسی به ملاقات های آقای عبدالله ندارن، فقط یک نشست که فردا از طرف انستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد برگزار میشه فقط ما میتونیم به او دسترسی داشته باشیم. با بقیه نشستایش تا هنوز دسترسی نداشتیم، حتی در میدان هوایی هم آقای عبدالله در اسلام آباد از طیاره پایین شدن ما اونجا هم نتونستیم تصویر بگیریم. زمین پاکستان مانع ما شدن و متاسفانه یک نوع محدودیتی از طرف پاکستان برای خبرنگاره افغان در اینجا وجود داره که ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم. وعده کردن تا دقایق بعد سخنگوی عبدالله عبدالله با ما صحبت خواهد کرد و جزئیات دیدار آقای عبدالله را با شما
بله.
دیگه این است که آقای عبدالله بگونی کم پیشینه و مورد پذیرایی قرار گرفت، تشریفات ویژه برش گرفته شده بود، حدودا بیش از 10 کیلومتر مکمل خط سیر گرفته شده بود، جاده ها مسدود شده بود، بیش از 100 پلیس توظیف شده بود برای امنیت جاده ها که آقای عبدالله تا مقر دا هتل سیرینا آمدن و همچنان عکس های عبدالله عبدالله با عمران خان و رئیس جمهور پاکستان در جاده ها دیده میشه. اما دیده شود که آیا واقعا این بار آنچه که مقام های افغان انتظار دارن به صلح افغانستان کمک میکنه؟ یعنی امیال ما در یک از جاده های اسلام آباد هستم نزدیک وزارت خارجه، روبرویم یک بنر نصب است که نوشته است افغانستان و پاکستان شریکان آسایش و شریکان سال. این بار دیده شود که آیا واقعا پاکستان کار خواهد کرد، قناعت افغانستان فراهم خواهد کرد. اما عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور پاکستان صبح امروز بر ما گفت که این سفر متفاوت خواهد بود چون این بار پاکستان هم تغییر کرده گفت و از طرف دیگه گفتگوها در قطر آغاز شده.
بله. آقای پارسا، کوتا تبصره ها در پاکستان درباره این سفر هیئت بلندپایه افغانستان به رهبری آقای عبدالله چیست؟ چی میگن رسانه های پاکستانی در این مورد؟
ما فقط از محل اقامتی که داریم فقط تانستیم تا روبروی وزارت خارجه بیم، تبصره های عمومی را تا هنوز ما نتانستیم بدست بیاریم، اما در جاده ها آنچه که دیده میشه امیدوار کننده است برای هیئت افغانستان که این بار خود پاکستان شعار داده که ما شریک افغانستان هستیم در آسایش و سال. دیده شود که این بار آیا واقعا براستی در عمل
تشکر
در موقف پاکستان آمده یا نه. بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میداد، جایی که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت بلند پایه سرگرم دیدار است پارسا برای پوشش خبری این سفر با اهمیت در پاکستان است و کوشش میکنیم لحظه به لحظه شما را در جریان تازه ترین انکشاف های مرتبط به این سفر قرار بدهیم. آقای عبدالله در حساب توییتر خود نوشته که با صدر اعظم، رئیس جمهور پاکستان و دیگر مقام های ارشد آن کشور ملاقات می کند. ناتو در افغانستان در حساب توییتر خود گفته که با سفر آقای عبدالله به پاکستان تشویق شده. در ادامه گفته شده که ناتو از تقویت روابط افغانستان و پاکستان در حمایت از روند صلح افغانستان پشتیبانی می کند. ناتو همچنان از تمامی بازیگران منطقه‌ای خواسته که از ثبات پایدار در افغانستان حمایت کنند. همین حالا یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای احمدزی سلام، به برنامه خوش آمدین. سفر هیئت افغانستان به پاکستان به نظر شما از چی اهمیت برخوردار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. سفری که اصلا امو موضوعاتی که با رسانه ها شریک شده و یک جنبه سفر است که میگن که مثلا به خاطر این که پاکستان را تشویق کنند تا در موضوعات صلح افغانستان، خصوصا گفتمانی که در قطر جریان داره، باید پاکستان سپورت کنم این موضوع را. اما چیزی را که یافته های اینستیتوت نشان میده یک موضوع جداگانه ای است. به نظر ما این است که پاکستان در این حد کوشش و تلاش عجیب دارد که به نحو بخواه یک نوع انتشار پیدا کند در بین سیاسیون جدید و خصوصا چهره های نو را و رو به مذاکرات پیش کند و به میدان بیارند تا از این چهره های نو بتوانند به خاطر اهدافشان به شکل آسانش برسند. خصوصا موقف دکتر سید غنی و دکتر سید عبدالله در مذاکرات قطر که یک موقف واحد بود در قبال گروه طالبان، این چیزی است که پاکستان از این موضوع حراز داشت و تا هنوز هم حراز دارد و حال کوشش از این داره که تایی این سفر به نحو آقای عبدالله را تشویق بسازد تا موضوعات را که وا میخواهند روی او موضوعات بله. به نحو تشویق شود تا بتانند از او موضوعات لابیگری کنند.
بله آقای احمدزای، گفته شده یک هدف سفر آقای عبدالله به پاکستان است تا این کشور طالبان را به انعطاف پذیری در میز مذاکرات تشویق کنند. آنچه را دولت افغانستان از این سفر انتظار داره به نظر شما مختصر میتونه برآورده شود؟
متاسفانه بعد جنجالایی که بین خود دکتر عبدالله و دکتر غنی تانوزم وجود داره، من فکر نکنم چون خواست حکومت افغانستان و بالخصوص خواست آقای غنی چیزایی که هسته، من فکر نکنم که آقای عبدالله تا آخر به مو موضوعات استاده بانه. شاید پاکستان در مقابل اینمی انعطاف که آقای عبدالله نشان بده شاید چیزهای باشه در پشت پرده. طور مثال پاکستان کوشش داره که آقای عبدالله را وادار به این بسازه یا تشویق به این کنه که از حکومت موقت مثلا حمایت کنن. چیزهایی هست که ایره پاکستان میخواه و یا هم باز موضوعات دیگه، مثلا توافقنامه قطر که در دوحه امضا شد، او کوشش میکنه که آقای عبدالله هم از این موقفی که با آقای غنی استاد است به او طرف بره.
بله.
چون فعلا یا در حراس هستن که از این موضوع شاید مذاکرات به نتیجه قسمی که پاکستان میخواه نرسه.
آقای احمدزای، با عنوان پرسش اخیر از شما لطفا کوتاه پاسخ بدین. ناتو با اشاره به این سفر از تمامی بازیگران منطقه‌ای خواسته که از ثبات پایدار در افغانستان حمایت کنند. آیا کلید صلح افغانستان هنوز هم در دست پاکستان است؟
متاسفانه که همین کلید صلح افغانستان به نحو خود ایالات متحده آمریکا به دست پاکستان داده. اظهارات اخیر آقای خلیلزاد و نمود می‌سازد که دقیقاً یا نمی‌خواهند حمایت کنند پروسه صلح به یک شکل واحد و یک تعریف واحد. یک روز کوشش می‌کنند به نحو کردیت بتن به گروه طالبان و یک روز کوشش می‌کنند که پس این طرف حکومت را حمایت کنند. این چیزای ضد و نقیض نمی‌تونه ما را به یک صلح واقعی برسانه.
ناتو
هم فقط فرمایش داده اما عملی کنندهش ایالات متحده آمریکا تا بتونه تا پاکستان فشار بیاره.
تشکر از شما یاسر احمدزای، رئیس انستیتوت صلح افغانستان با ما.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
در نیمه دومین ساعت هم بحث زنده خواهیم داشت در مورد سفر هیئت افغانستان به پاکستان و نقش پاکستان در روند صلح افغانستان. حالا بیایید از نسیم شفق خبرهای اقتصادی را بشنویم.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته که اقدامات اساسی برای اصلاح بیشتر گمرکات روی دست است. در اعلامیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری در این مورد پخش کرده آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری شام گذشته در نشست در این باره تاکید کرده که استخدام کارمندان گمرکات و بخش‌های عایداتی باید از طریق رقابت آزاد صورت گیرد. در اعلامیه گفته شده که رئیس جمهوری دستور داده که به بندرها و دیگر منابع درآمد باید توجه بیشتر شود و قوانین اجرا شوند. این در حالی است که پیش از این در گمرکات و دیگر منابع درآمدزایی این کشور همواره از وجود فساد سخن گفته شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که تولید پنبه در ولایت نیمروز امسال به بیش از 5000 تن خواهد رسید. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که سال گذشته تولید پنبه در نیمروز 560 تن بود.
امسال میزان تولید پنبه در ولایت نیمروز افزایش یافت، در حالی که سال گذشته حاصلات فوق العاده کاهش داشت، یعنی 560 متریک تن بود. بالاتر از 250 هکتار زمین های پنبه در ولایت نیمروز است.
وزارت زراعت و مالداری گفته که توزیع کود کیمیاوی و تخم اصلاح شده پنبه و همچنین توزیع دواهای ضد آفات زراعتی دلیل عمده افزایش حاصلات پنبه در ولایت نیمروز است. با گفته مقام های این وزارت، قطعه های نمایشی کشتزارهای پنبه برای دهقان ها نیز در این ولایت ایجاد شده است. نیمروز، پروان، کنر، اروزگان، فاریاب، هرات، بغلان، جوزجان، کندوز، لغمان، تخار، کاپیسا، ننگرهار، بلخ، سمنگان، سرپل، هلمند و کابل از ولایت‌های هستند که در آنها پنبه کشت می‌شود. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می‌شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 15 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی 60 پول، یک یورو 89 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی 85 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 467 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. جنگ شدید میان آذربایجان و ارمنستان وارد دومین روزه شد. جنگ بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ روان است. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
نزاع ناگورنو قره‌باغ که از سالیان متمادی وجود دارد، روز یکشنبه به شدیدترین درگیری میان طرفین در 4 سال گذشته منجر شد. در جنگ دیروز که در آن از هلیکوپترها، طیاره‌های بدون سرنشین، تانک و توپخانه کار گرفته شد، حداقل 23 سرباز و افراد غیر نظامی جان باختند. درگیری ها در منطقه جداری طلب ناگورنو قره‌باغ که اکثریت باشندگان آن ارمنی اند و در داخل آذربایجان موقعیت دارد تمرکز داشت. این منطقه که ارمنی ها آن را آرتسک می نامند، از مدت ها شاهد برخورد های متقطع سرحدی در امتداد خط تماس میان نیروهای آذربایجان و جداری طلبان ارمنی بود. در یک درگیری ماه جولای که چندین روز ادامه یافت و در آن تیاره های بدون سرنشین و توپخانه استفاده شد، 17 نفر اکثریت سربازان طرفین و حداقل یک غیر نظامی جان باخت. ولی خشونتی که روز یکشنبه آغاز شد بیش از یک درگیری عادی به نظر می رسد و مقامات آذربایجان و ارمنستان آن را جنگ می خوانند و همدیگر را به آغاز آن متهم می کنند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در حالی که آذربایجان را به تجاوز پلان شده متهم کرد، هشدار داده گفت که ما در لبه یک جنگ تمام عیار قرار داریم. ارمنستان و ناگورنو قره‌باغ حالت نظامی و سفربری کامل اعلان کردند. آذربایجان هم که حالت نظامی و قیود گشت و گذار اعلان کرده است، گفت که در برابر آتشباری در امتداد خط تماس یک رشته عملیات نظامی برا انداخته است. باکو افزود که چندین قریه را تصرف کرده است. ناگورنو قره‌باغ در ابتدا این ادعا را رد کرد، ولی آرایک هاروتونیان رهبر این منطقه سپس پذیرفت که برخی مواضع را در نزدیکی تالش در جنوب از دست دادند. او وعده نمود که قریه های از دست رفته را دوباره تصرف خواهد کرد. مقامات نظامی ناگورنو قره‌باغ گفتند که 16 سرباز و 2 طفل کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. آذربایجان میگوید که در اثر آتشباری توپخانه نیروهای مسلح ارمنستان 5 عضو یک خانواده کشته شدند. افزایش خشونت و واکنش‌های سریع کشورهای اروپایی، روسیه، سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها را به دنبال داشته است. آنها از طرفین درگیر خواستار شدند که جنگ را فوراً متوقف ساخته و گفتگو رو آورند. اما صرف ترکیه که یک قدرت منطقه‌ای پنداشته می شود از موضع‌گیری باکو حمایت کامل خود را اعلان کرد. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت که ارمنستان با ادامه حملات خود به آذربایجان بزرگترین تهدید به صلح و آرامی منطقه می باشد. اما صدر اعظم پاشینیان از قدرت‌های جهان خواستار شد که از مداخله ترکیه در نزاع جلوگیری کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
برمیگردیم به افغانستان و میپردازیم به شکایت ها از دسترسی نداشتن لازم روزنامه نگاران به اطلاعات. 28 سپتامبر برابر است با روز جهانی دسترسی به اطلاعات. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حال در افغانستان بزرگداشت می شود که بسیاری از رسانه ها در اطلاع رسانی با مشکلات متعدد روبرو هستند. شمار از خبرنگاران می گویند ماها وقت را برای تهیه اطلاعات یک گزارش ساده اختصاص می دهند تا نهادهای دولتی اطلاعات مورد نیاز آنها را در دسترسشان قرار دهند. با گفته آنان مسئولان ادارات دولتی کار سخنگویان خود را محدود کرده است. اسلم حجاب و ذبیح الله خورشید دو تن از خبرنگاران.
وقتی که موضوع از اطلاعات میشه باز ادارات همکاری نمیکنن. ای به این معنا نیست که ادارات سخنگوی نداره، بخش نشرات نداره، قرار استخدام کردن، مامورین دارن، امکانات دارن، مگر مسئولین درجه یک و دوی اداره مثلا وزیر معین برای سخنگوی رئیس نشرات اجازه نمیده که به همه موارد بر رسانه‌ها معلومات بده.
پتوله که معلومات
در کل معلومات از سوی حکومت در صفحات اجتماعی زیاد است، اما اعتماد کردن خبرنگاران به این معلومات یک کار مشکل است. اخیراً سانسور از سوی حکومت بیشتر شده. خبرنگاران بیشتر از سخنگویان طالبان خوش هستند، به خاطر که معلومات دقیق و به موقع را شریک می‌کنند. قوانین را که حکومت با رسانه‌ها پذیرفته بهترین قوانین است، اما تا حال عملی نشده است.
سازمان ملل متحد در سال 2016 میلادی 28 سپتامبر را به نام روز جهانی دسترسی به اطلاعات نامگذاری کرد. مسئولان برخی از رسانه‌ها کارکرد بخش نشرات حکومت را ناتوان می‌خوانند. دانش کروخیل مسئول خبرگزاری پژواک می‌گوید فاصله بین حکومت و رسانه‌ها اطلاع رسانی به مردم را کاهش داده است. آقای کروخیل می‌گوید این چالش روزنامه‌نگاری تحقیقی را دشوار کرده و زمینه را برای فساد در ادارات دولتی فراهم کرده است.
متاسفانه ژورنالیست‌هایی که بالای گزارش‌های تحقیقی کار می‌کنه با مو اطلاعات و اسنادی که او اهمیتش بیشتر از متاسفانه دسترسی با اون مو اطلاعات با مشکل روبرو شده و ما نمی‌تونیم با اسناد و اطلاعات دسترسی پیدا کنیم.
اخیراً شماره از نهادهای حامی رسانه‌ها نیز انتقادهایی را در این زمینه مطرح کردند. در همین حال شبکه مبارزه با فساد اداری روز یک شنبه با انتشار گزارش در مورد عدم دسترسی به اطلاعات گفت که دسترسی به اطلاعات با مشکل روبرو است. هرچند کمیسیون دسترسی به اطلاعات تایید میکند که کاستی‌های در این زمینه وجود دارد، اما میگوید در زمینه دسترسی به اطلاعات کارهای مهم انجام شده است. عین‌الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات به رادیو آزادی گفت که وضعیت دسترسی به اطلاعات در مقایسه با سال گذشته بهتر شده است.
اما با توجه به مقایسه که نسبت به سال گذشته داریم، امسال خوب شده. مثلا بیشتر از 1500 تقاضای اطلاعات از کل ادارات شده. تأکید ما روی کارهای استراتژیک و کارهای درازمدت است که هیچ ضرورت به تقاضای اطلاعات نباشه. شما برنامه معلوماتی که ضرورت داشته باشین وقتی به وبسایت ها مراجعه میکنین، باید بر اساس ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار شما یا شما به او دسترسی داشته باشین.
صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان تاکید میکند که باید تمام ادارات در زمان معین و مطابق اصول اطلاعات را در اختیار متقاضی قرار دهد. قابل یادآوری است که کمیسیون دسترسی به اطلاعات در 11 مای سنبلا از ریاست جمهوری خواست که یک ماه معاش اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصائیه را به دلیل تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات کسر کند. عین‌الدین بهادری رئیس این کمیسیون در نشست خبری آن روز گفته بود که این نهادها در بخش اطلاع رسانی بر رسانه ها همکاری لازم نکردند. قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان یکی از بهترین قوانین برای دسترسی به اطلاعات در منطقه شمرده می شود، اما نهادهای عامی رسانه ها انتقاد می کنند که این قانون به گونه درست آن اجرا نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رسیدیم به نیمه این برنامه. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان ملاقات کرد. هنوز در مورد جزئیات بیشتر در دست نیست. مقام های امنیتی بامیان میگوید در حمله جنگجویان طالبان بر قرارگاه نیروهای امنیتی افغان در ولایت بامیان 9 پلیس کشته شده است. به گفته آنان در حمله دیروز در قریه باغک ولسوالی شبر این ولایت 2 سرباز دیگر زخمی شدند. یک مسئول سیهی بغلان میگوید در انفجار صبح امروز در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان 2 پلیس سطحی زخمی برداشته است. در میان درخواست های بین المللی برای خیشتنداری، درگیری شدید میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ امروز وارد دومین روزش شد. و روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2016 میلادی از عواید خود فقط $750 مالیه پرداخت است.
پیش از شنیدن بحث در باره سفر حیات به ریاست رئیس شورای عالی افغانستان و پاکستان، می‌پردازیم به موضوع در دایکندی. مقام‌ها در این ولایت از افزایش تعداد زنان معتاد به مواد مخدر سخن می‌گویند. بیکاری، فقر و بازگشت روزافزون مهاجران در زمان شیوع ویروس کرونا از کشورهای همسایه از جمله علت‌های این افزایش خوانده می‌شود. گلامیز شریفی با یکی از زنان معتاد صحبت کرده و در این گزارش به شما بیشتر می‌گوید.
در ولایت مرکزی دایکنده تنها مردان نیستند که زندگیشان با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور در کوچه ها خاکستر می شود، بلکه برخی از زنان و کودکان نیز در شعله آتش اعتیاد می سوزند. ریزگول 25 ساله یکی از هزاران معتاد است. او 2 سال است که سر در گریبان و دور از خانواده و قریه در پس کوچه های شهر نیلی مرکزی دایکندی با معتادان خیابانی دیگر در بی سرپناهی شب و روزش را به سختی سپری می کند. ریزگول می گوید هنوز کودک بود که مادرش درگذشت و 4 سال پیش پدرش را هم که یگانه حامی اش بود از دست داد. او می گوید از بی کسی با یک سرباز اردوی ملی ازدواج کرد با امید آن که روزنه جدید در زندگی اش باز شود. اما با گفته او هنوز 1 سال نگذشته بود که شوهرش در جنگ با طالبان کشته شد و همان بود که او به اعتیاد روی آورد.
دو سال میشدم از این مرز گرفتار هستیم. هیچ کس نداره دیگه این پرند بدبخت در و در آواره. هیچ کس نگفته یه روز که مثلا دوزه به مرده شد و خواهی از جایی مثلا زیرا نجات پیدا کنید.
ریزگل بیشتر میگوید.
یک ما نیم زیاد اینجا خانه آلایه. سیشار خانم دیگه دختر بچه های کشتی کچی ها بچه های چوزان سالیش یاش نسالیش ما آدست بادن بچه های کچی کسا اونجا مورد از رایی من دیگه هم نیشه بشه ما خونم بچه هم موردیه.
اکنون ریزگل می خواهد که اعتیاد را ترک کند، اما به دلیل محرومیت از حمایت خانوادگی و نبود شفاخانه ترک اعتیاد در دایکندی تا هنوز این فرصت برایش مهیا نشده. مسئولان دایکندی می گویند شفاخانه ده بستر برای تداوی معتادان زن در آنجا ساخته شده، اما به علت نبود بودجه تا اکنون فعال نشده. فاطمه اکبری معاون والی دایکندی به رادیو آزادی گفت تلاش دارند که هرچه زودتر شفاخانه را فعال کنند.
تنها کاری که ما تا به حال کردیم فقط در رادیوی محلی خود دایکندی مصاحبه های شد بیشتر برای شهروند اطلاع داده از ادراک مواد مخدر و همچنان ملای مامای مساجد از طریق نمی کمیته که فیصله شد اونا هم از سطح منابع مساجد تبلیغات خود پیش برده توسط یک مؤسسه نام راسخو یا مسیح سیپن دو خانم هم شامل شدند که اولی تحت تداوی بوده.
خانم اکبری به آن که آمار مشخص ارائه کند می گوید بیکاری، ناداری، بازگشت روزافزون مهاجران در زمان شیوع ویروس کرونا از کشورهای همسایه، عدم حمایت خانواده ها، کشت ککنار در ولسوالی های ناامن دایکندی و اعمال خشونت های گوناگون از دلایل عمده افزایش تعداد زنان معتاد خیابانی در این ولایت است. آمار دقیق از معتادان زن در ولایت دایکندی وجود ندارد، اما مسئولان صحی این ولایت میگویند که نزدیک به 54,000 معتاد در دایکندی وجود دارد که تقریبا 30%شان را زنان و کودکان تشکیل میدهد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. حکومت افغانستان و جامعه جهانی روی همکاری کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در روند صلح افغانستان بارها تاکید کردند. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان سفر خود را به پاکستان آغاز کرده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگه خواسته کمک از پاکستان در کامیابی پروسه صلح افغانستان و تاکید روی محو گروهایی که برای امنیت افغانستان تهدیدند شامل آجندای سفر آقای عبدالله به پاکستان است. خب این که پاکستان این بار تا چه حد همکاری صادقانه در روند صلح افغانستان میکنه و آیا این سفر به سلسله سفرهای تشریفاتی مقامات افغان است یا نتیجه در پی خواهد داشت، موضوع مورد بحث این برنامه ماست. خب در این بحث یاسر احمدزی رئیس اینستیتوت صلح افغانستان و نجیب آزاد رئیس رهبر جنبش باور و یک تن از فعالان سیاسی مهمان ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز ما خوش آمدین. خب برنامه ما لایف از این لحظه به صورت مستقیم آقای آزاد در خط تلفن با ما هستن. آزاد صاحب خوش آمدین به بحث ما.
تشکر، سلامت باشید.
آزاد صاحب، آیا این سفر آقای عبدالله به سلسله سفرهای تشریفاتی مقامات افغان است یا یک نتیجه هم در پی خواهد داشت؟
خب قبل از اینکه روی سفر دکتر صاحب عبدالله به پاکستان صحبت کنیم، باید به یک بک‌گراند تمام مسائل برای چند لحظه بریم. قبل از این هم چندین بار هیئت افغانستان یا دولت افغانستان و پاکستان سفر داشت و در این 5-6 سال گذشته بارها مامورین بلندپای دولت پاکستان به افغانستان هم سفر داشتند که در کل نتیجه صفر بوده. نه تنها سفرهای دو جانبه بلکه نشستهای چند جانبه، حتی پروسه کابل که دوبار برگزار شد، پاکستان به بیشترین تاکید را در مورد صلح داشته ای پروسه ها و تاکید اونایی بوده که نه تنها از روند صلح افغانستان اینا حمایت میکنن، بلکه حمایت از آن روند صلح میکنن که به رهبری و مدیریت دولت افغانستان باشه، که ما دیدیم در دوحه وقت تفاهم نامه بین ایالات متحده و طالبان به امضا میرسه، پاکستانی ها بودن که بارها اونا ادعا کردن که تمام دستاورد ای تفاهم نامه از برکت اوناست. نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه پاکستان در این نشست موجود بود و وعده های یا تعهدات قبلی که داشتن که اینا به رهبری و مدیریت دولت افغانستان تمام روان را حمایت میکنن، چون این نبوده. میایم به این سفر دکتر صاحب عبدالله. نه خیر، من به این باور نیستم که سفر دکتر صاحب عبدالله دستاوردی داشته باشد. چرا که یک بودش اینجاست در داخل حکومت افغانستان، اینجا همصدایی یا همکاری اصلا وجود نداره. تا حال ما شاید از این هستیم که دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی رئیس جمهور افغانستان اینا بالای تشکیلات شورای مصالح عالی تا به حالا به توافق نرسیدن. وقتی اینجا یک اجماع سیاسی داخل حکومت افغانستان، تنها در داخل قوه اجرایی افغانستان وجود نداشته باشه، هر سفری که به تنهایی دکتر صاحب عبدالله برن یا حتی دکتر صاحب غنی به حیث رئیس جمهور سفر داشته باشن، اختلافات اینجا وجود داره. وقتی اختلافات در داخل حکومت می باشه، ما نمیتونیم که روی یک پلان با یک پلان بریم. هیئت ما که در مذاکره با طالبان در دوحه مصروف هستن، اونا هم مطلقاً به پلان به استراتژی آنجا هستن و اونا هم نمیدونن برای کدام مسائل دقیق صحبت شود. ضمناً بود دوم این از پاکستان مستقیماً قبل از اینکه تفاهم بین طالبان و آمریکا به امضا برسد، اونا تقریباً در حدود 2.5 سال با نماینده ویژه ایالات متحده یا نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آقای خلیلزاد نشست‌های گوناگون داشتند و اونا توانستن یک لابی خاص را داشته باشند و ثابت کردن که اتحادی استراتیجیک ایالات متحده مصداق منفعت پاکستان اونجا مهم بوده برایشان. بعدا وقتی که دفتر سیاسی طالبان بعضی فیصله ها را اینا کردن، حتی تقریبا در حدود یک ماه قبل اینا یک اعلامیه را به نشر رساندن که به حالت دفاعی اینا میرن، ما دیدیم با امو اعلان دفتر سیاسی طالبان در افغانستان
بله.
حملات طالبان شدت یافت. یعنی شورای کویته با اینا همصدا نبودن، همکار نبودن و این باعث ازی شد که بعضی ها به شمول ملا برادر را به پاکستان احضار کردن. تصاویر که اینا میگیرن بدون مشوره یا بدون هدایت پاکستان و ضمن یک تشکیل دیگر طالبان که در کویته به نام شورای کویته است، باید با مشوره اینا با هدایت اینا تصمیم گرفته شد. در کل تمام مواردی که پاکستان به پیش برده یک نقطه ضعف جا بوده که دولت افغانستان هیچگاه دستگاه قوی دیپلماتیک را نداشته که اینا نه تنها با پاکستان، با تمام جهانیان و خصوص با ایالات متحده که پارتنر استراتژیک افغانستان است، لابی صورت گیره و فشارها بالای پاکستان و طالبان مستقیم و غیر مستقیم وارد شد. لحاظا در کل من میتوانم که بگویم که دکتر سفر دکتر صاحب عبدالله بدون شک دکتر صاحب عبدالله شاید تلاش کنه برای رسیدگی به صلح، اما در کل چون اینجا هم پلان نیست، استراتژی نیست، هماهنگی اینجا هم نیست در حکومت افغانستان و ما تا حال به حیث دولت افغانستان تا حال از هیچ پالیسی پاکستان در مورد روند صلح افغانستان خبری نداریم، پس نمیتونیم روی موضوعاتی که باید صحبت کرد
آزاد صاحب خیلی ممنون از شما. دوباره به شما برمیگردیم. احمد زای صاحب شما هم به بحث ما خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین، در جریان این سفر به پاکستان، محمد عمر داوود زای نماینده ویژه رئیس جمهورم دکتر صاحب عبدالله را هم همراهی میکنه و آقای داوود زای ابراز امیدواری کرده که واقعا خوشبینی های به خاطر نتیجه از این سفر در راز. دید شما در مورد این سفر و همچنان نقش پاکستان در روند صلح چی است؟
سلام به شما مهمان بزرگوار و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی. این سفر دو تعریف مختلف داره، یک تعریفی که خود پاکستان از این سفر داره و همچنان یک تعریفی که از طرف حکومت افغانستان و بالخصوص از طرف شورای عالی مصالحه به صدارتی آقای عبدالله میشه. این یک تعریف جداست. تعریفی که از طرف آقای عبدالله است و بدین ماناست که گفتمان که در اوجا به شکل مقطعی استاد شده و دلایل پشت خود داره، کوشش دکتر عبداللهی است که بخواه و بتانه با گروه های مختلف حکومت پاکستان ملاقات هایی داشته باشد تا بتانن وارد تشروط بسازن که موضوع صلح افغانستانه و اصطلاح تقویت بباشن. اما تعریف را که خود پاکستان داره، پاکستان هر چند چیز در حراس است. یکی ای که پیش از آغاز مذاکرات پاکستان در این فکر بود که شاید امی اختلافات که بین تیم مذاکره کننده ای که از طرف حکومت افغانستان میره شاید به نفع پاکستان تمام شود و خصوصا اختلافاتی که بین آقای زنی و آقای عبدالله وجود داشت. اما زمانی که وارختن از یک تعریف واحد در مقابل گروه طالبان نشستن و از یک تعریف واحد دفاع کردن که نمی موضوع نگرانی پاکستان بالا برده و بالاخره هدف پاکستانی است تا بتانه به نحو آقای عبدالله و تیمش را تشویق بسازه که بتانه امو موضوعات را پشت پرده پاکستان خواهانش است، مثلا موضوع حکومت موقت است و بعضی مسائل دیگه، مثلا قبول کردن توافقنامه دوحه به شکل یک توافقنامه مادر و سلسله مسائلی که خود طالبان را پیشنهاد کرده، یا کوشش خود در این موضوع به شکل غیر مستقیم دارن که به نحوی همی تفرق اندازی شود ها فعلا تمام نمایندگان که از طرف حکومت رفتن از یک آدرس جمهوریت اسلامی افغانستان دفاع میکنن، این همی موضوع را تفرق اندازی کنن تا بتونن با آسانی به اون موضوعاتی که یا میخواین برسن، چیز دیگه پیشتر از این موضوع نیسته. و من فکر نکنم قسمی که مهمان عزیزم پیشتر اشاره کرد که این نوع رفت آمدها نتیجه بهتر داشته باشه، فقط زیادی وقت
یعنی بخاطر چی رای حل باید در نظر گرفته شود که بالاخره پاکستان در این راستا یعنی بتونه صادقانه عمل بکنه؟
ببینین، پاکستان همیشه سیاست را در قبال افغانستان خصوصا پیش برده که تا یک نوع فشار وجود نداشته باشه علیه پاکستان به هیچ شکل او از منافع ملی خود نمیگذره به خاطر صلح افغانستان. پاکستان قصه های مختلف خود داره، او پاکستان نظام را در افغانستان میخواهد که به نحوی تحت اثر و یا تحت کنترل پاکستان باشه. این چیزهایی هست که به او رسیدن دشوار است و چیزی را که ما میخواهیم و که نتیجه باید به توجیه است که فشارهای قوی از طرف حکومتهای بزرگ ما خصوصا ایالات متحده ای امریکا تا که یک فشار واقعی علیه پاکستان نباشه. پاکستان هیچ وقت به گفته ها و وعده هایی که هم به ایالات متحده امریکا داده و هم بارها به حکومت افغانستان که متاسفانه یکی از اوهام عملی نشده تا هنوز، چرا ما باز بارها بازی میخوریم به مو سیاست دوگانه پاکستان که در قبال افغانستان داره؟ تا که یک تیم نظارتی از طرف خصوصا سازمان ملل متحد که نه تنها موضوعاتی که دخل اندازی پاکستان است، بلکه از تمام جوانب قضیه را که خود حکومت افغانستان است، مثلا گروه طالبان و حتی ایالات متحده آمریکا، چیزهایی را که وعده میکنن و یا چیزهایی را که با کار است که عملی کنند در این مسیر زمانی، اگر نمی کنند باید فشار وارد کنند. در غیر از او فکر نکنم که پاکستان به قدر آسانی اگر می شد ضرورت نبود که حتی ایالات متحده امریکا مداخله می کرد. همیشه از طرف ایالات متحده امریکا هم موضوعات مختلف منعکس شده، با پاکستان وعده های یک نوه داده می شه، اما با گروه طالبان دیگه قسم و با حکومت افغانستان دیگه قسم. این بر میخوره به مو سیاست دوگانه و یا سیگانه خود ایالات متحده امریکا در قبال سیاست افغانستان. تا یک تعریف واحد و نداشته باشن ما فکر نکنم به نتیجه برسیم و میمونه موضوع تعریف واحد در قبال صلح افغانستان. بر میخوره به وقتی که خود انتخابات ایالات متحده امریکا تا سر شود و بعد از او استراتژی نهایی خود یا سرش فکر خواد کردن که چی کنن در مقابل موضوعات صلح و جنگ افغانستان. در غیر از او فقط وقت تلفی است و از این اضافه چیزی نیست.
تشکر، زنده باشین. آزاد صاحب، قسمی که عمر داودزی هم از گفته که مثلا خوشبینی های در این سفر وجود داره و عمران خان صدر اعظم پاکستان هم از روند صلح افغانستان حمایت کرده، آیا تا کنون کدام تغییر در موضع طالبان دیده شده؟
خب اگر ما به نظر آقای داودزی بیاییم، قبل از اینکه اونا به حیث نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان ایفای وظیفه داشته باشند، یعنی بعد از انتخابات، بعد از اعلام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اونا یک دو مصاحبه ویژه داشتن و در اون وقت هم اینا عین چیز را گفتن که پاکستان در موقف پاکستان خیلی تغییر بزرگی دیده میشه، اونا برای روند صلح افغانستان کاملا همکار هستن و حمایت میکنن. اما ما در همین 8 ماه حداقل بعد از اون مصاحبه در 6 ماه دیدیم که هیچ تغییری در موقف پاکستان اومده. ضمن در موقف طالبان نه خیر، امروز هم بعضی راپورها، بعضی گزارشات به نشر رسید که طالبان، تاکید طالبان مطلقاً بالای همان توافقی که اینا با ایالات متحده به امضا رساندن، بالای همی است که تمام مذاکره بین الافغانی تنها و تنها در چارچوب همان توافقنامه‌ای که اینا با ایالات متحده دارن پیش بره، که اصلا نه منطقی است و نه هم امکان دارد، چون در اون توافقنامه بید میشه که منفعت‌های هر دو طرف، هر دو جناب ایالات متحده و طالبان ذکر شده. اما موردی که اونجا تذکر یافته این است که باید مذاکرات بین الافغانی هم آغاز شود. این آغاز بین مذاکرات بین الافغانی است. این دو توافقنامه گفته نشده که در مذاکرات بین الافغانی بالای کدام موضوعات صحبت شود. به هر حال در موقف طالبان اصلا تغییری نامده و مسئله اینجایی است که همیش دولت مردان افغانستان است در مورد پاکستان یا در قبال پاکستان، اینا همیش خوشبین بودن اینا نقطه ضعف دولت افغانستان است. شما هیچگاه نمیتونید با چنین سفرهای رسمی و دیپلماتیک دستاوردی داشته باشید. در تمام جهان هیچ کشوری در سفرهای دیپلماتیک دستاوردی نداره، تنها یک شکل رسانه‌ای داده میشه. اما قبل از اون سفرها شما در تمام موارد، حتی در موارد اقتصادی هم، کشورها با هم یک دیگر ماها صحبت میکنه، از دستگاه دیپلماتیک لابی صورت میگیره. اگر قسم قبلا من خدمت شما کردم که فشارها وارد نشه، که نشده،
دلیل از اینکه تال آزاد فشار وارد نشده و پاکستان هم وادار به این نشده که صادقانه عمل کنه چی است؟
دلیل از این است که شما هیچگاه نمیتونین که در یک اتاق پیشته باشین و آرمان از این داشته باشین که یک سوپر پاور یا یک قدرت بزرگ یا پارتنر استراتژیک شما بالای مخالف شما فشار وارد کنن. نه، برای این باید شما کار کنین. یعنی دولت افغانستان در پی 18 سال گذشته حد 4 حکومت، اگر دو دوره رئیس صاحب جمهور از کرزای صاحب بود و این دو دوره که دکتر صاحب غنی است، و خصوص در دوران دکتر صاحب غنی دستگاه دیپلماتیک دولت افغانستان مطلقا ناکار بوده. شما از طریق دستگاه دیپلماتیک تنها و تنها از دستگاه دیپلماتیک میتونید لابی کنید و شکل متواتر کنید. در ایالات متحده نه تنها باید مستقیما با کاخ سفید لابی میشد، بلکه در سنای اونا سناتورای کلید سناتورای امریکایی است، لابیگران پاکستان اونجا لابی میکنن. یک دیپلمات پاکستانی به نام مدیح لودی حتی تا حدی خبر داره که کدام سناتور ایالات متحده عام پاکستانی را خوش داره از پاکستان برایش به تحفه آورده میشه. یعنی لابی تا او حده. اما لابی ما با ساختن دیوارهای 18 لک دلاری تمام میشه. ما نتوانستیم که اینجا دستگاه دیپلماتیک فعال را داشته باشیم. از وزرای اسفت وزارت خارجه گرفته تا به تمام دیپلمات های ما، حتی اینا نمیتونن لحن و لهجه دیپلماتیک را داشته باشن. این باعث از شده که شما هیچگاه قناعت طرف دیگر، یعنی قناعت ایالات متحده یا شما با سازمان ناتو تفاهمات دارین یا توافقات دو جانبه با اونا دارین، باید از طریق تعمید دیپلماسی، از طریق دستگاه دیپلماتیک لابی صورت گیرد تا فشارها وارد شود. این کار اصلا صورت نگرفته چون اینجا ظرفیت نبوده، اینجا تعهد نبوده و تنها در سفرهای نشستهای رسمی ما بحث از آرمان ها میکنیم. هیچ استراتژی تا حالا شما دیدین که در دوحه هیئت رسمی دولت افغانستان میگه که ما تیم جمهوری است. یعنی چی؟ وقتی که هیئت رسمی دولت افغانستان، به حیث هیئت رسمی دولت افغانستان شما در دوحه هستین، خانم فوجی کوفی میگه که ما تیم جمهوری است. یعنی تا این حد به پلان به استراتژی اینا ها رفتن. وقتی پلان استراتژی نباشه به این معنات اینجا ظرفیت نیست، اینجا تعهد نیست و شما هیچگاه نمیتونید که بالای کشورهای تو مثل ایالات متحده با اونا لابی کنین و اونا را قناعت بدین، وادار بسازین منفعت یا منافع ملی خود و منافع ملی اونها را روی میز بانین، رویش بحث کنین، قناعت اونا را حاصل کنین، بعدا بالای پاکستان مستقیما، بالای طالبان مستقیما و غیر مستقیما فشار وارد شود تا ما چیزی را که میخواهیم به نام صلح او را به دست بیاریم. متاسفانه چنین مسائل، چنین دستگاه دیپلماتیک اینجا وجود نداره.
زنده باشین آزاد صاحب. احمدزای صاحب، با توجه به صحبت هایی که آزاد صاحب داشتن و همچنان امی راهکارهایی که پاکستان در قبال افغانستان داره، حکومت افغانستان باید چی یک موضعی را اختیار کنه در قبال پاکستان تا پاکستان بالاخره یک بار که هم شده در قبال افغانستان صادقانه عمل کنه؟
شما ببینید آزاد صاحب نکات خیلی مهمی را اشاره کرد. چند موضوع است که زمان ما در دستگاه دیپلماتیک میخواهیم حریف خود را بشناسیم، برای ما به کار است که نکات ضعف و نکات قوی از او را بشناسیم. نکات ضعف پاکستان معلوم است. پاکستان در یک حالت رکود اقتصادی مواجه است. ضمن از این یک چیز دیگه که ما در این مقطع زمانی میتونستیم خیلی خوب استفاده کنیم اویی است که پاکستان در لست خاکستری سازمان پولشویی است فعلا. از این نقطه ما خیلی خوب استفاده کرده میتونستیم. حتی آمریکا گاگای اون به خاطر منافع شخصی خود ایالات متحده آمریکا، نه به خاطر صلح افغانستان، گاگای فشار وارد میکنه سر پاکستان که اگر در بعض موضوعات خود کنترل نکنه شاید از این نقطه استفاده کنه. اما دستگاه دیپلماتیک افغانستان چون به دست کسایی افتیده که یا به حساب خشخوری یا به حساب ای که مربوط تنظیمهای مختلف بودن، فقط به این که تیم سیاسی شده و بای این فهم رسیده که اصلا از او اداره تعریف ندارد هنوز. چه قسم یا میتونن که باز بالاخره و یک لابیگر خوب بر افغانستان و یا بر منافع افغانستان باشن؟ شما ببینید کسایی رفتن به بینوان سفیر و دیگه و دیگه که و حداقل برای یک در روز هم در وزارت خارجه افغانستان وظیفه نکردن. گاهی سخنگوی بودن، گاهی یک چیز دیگه، فقط ایرکرازی بسازن به عنوان سفیر در یک کشور روان میشه. یک سفیر یک کشور در یک کشور دیگر نمایندگی کامل از یک کشور میکنه، از فرهنگش گرفته تا سیاست داخلی و بیرونی و تمام منافع اقتصادی و سیاسی اون کشور. اما کدام شخصی هست که ما سر از او تا یه اندازه حساب کرده بتانیم؟ به می لحاظ است که ما نمیتونیم، خصوصا کسای اکوال به نحو میزبان نمیتونم گفته، اما هماهنگ کننده چنین ملاقات هاست به شمول این ملاقاتی که فعلا جریان داره، اگر شما جزئیات اضافه شده بکشین از اکثریتشان یا خودشان کسایی هستند که از آب از سرچشمه آیسای میگیرن یا قسم چه قسم میتونن خلاف میل آیسای یا خلاف خواست از او عمل کنن؟ در ظاهر قضیه طبعا به نمایندگی از افغانستان میرن، به نمایندگی از افغانستان کار میکنن، اما در باطن هیچگاه نمیتونن بیوفایی کنن و خلاف میل بادارایشان پیش برن. این نکات هست که نکات ضعف ماست متاسفانه، و بالاخره تا هنوز هم نظام آقای غنی اینمی نکات خود را پیدا نکرد که ما در کجا ضعف داریم. فقط چند تعداد کسای میراثی هستند که اینمی انی دزبا یک روز به صفت ولی، دیگر روز به صفت وزیر و دیگر روز به صفت معین و سفیر رو میکنم. در افغانستان ما کادرهایی داریم که میفهمن ارزش‌های کشور و متعهد هستند به ارزش‌های کشور، اما این تعدادی که فقط مقطعی به اینجا کار میکنن و به فکر عزیزتن که اگر فردا وضعیت خراب میشه در کسی افغانستان هم نیستن. از این قسم افراد ما نمیتونیم آرزوی عزیز داشته باشیم. خوبش این همی بود حتی زمانی که ما بارها حتی ما یک لست را کشیدیم که یک تعداد دوستایی که در این گفتمان رفتن اشتراک کردن که چقدر سوابق جرمی دارن، چقدر یاد از موضوعات افغانستان خبر هستن، چقدر مردم سر از جای اتکا کرده میتونه و حساب کرده میتونه. این چیزایی بود که سبت یک سروی مویده کشیدیم شریک ساختیم با دستگاه حکومت که نباید چنین افراد را روان کنه. افراد باید باشه که بتانن اونجا را اقل از هر لحاظ آماده باشن و دفاع کرده بتانن در مقابل اونو قسم مردم هایی که وقت به تمام موضوعات آگاستن که اصلا ما سر از اون نام میمانیم که فقط در کوه و دشت کلان شدن و ندیدن موجودا. اما از یک کده بهتر صحبت میکنن، بهتر لوبی میکنن، بهتر دفاع میکنن. مردمی که از این طرف رفته افراد متاسفانه حداقل برای 5 دقیقه صحبت کردن نمیتونه صحبت عادی او چه قسم میتونه از افغانستان دفاع کنه؟ مشکلات عمده در این است که تیم بسیار ضعیف است و سر افراد حساب میکنیم ما که اصلا
تشکر احمد زی صاحب. آزاد صاحب، تمام مردم افغانستان چشم برای صلح هستند، چشم برای مذاکرات هستند در دوحه و سفر آقای عبدالله به پاکستان. با توجه به می مسائل و صحبت هایی را که شما هم اشاره کردین، آیا امیدواری های برای تامین صلح در افغانستان وجود داره؟
خب امیدواری همه وقت وجود داره، چون امروز باشه فردا باشه یا خدا نخواسته ده ها سال هم در بر بگیره در آخر صلح میایه، اما ای که چطور باید بیایه و کدام قیمت باید بیایه، حکومت متاسفانه در این اصلا کار نکرده و ما می باور هستم که اصلا ظرفیت کار را ندارم. یکانه رای حل این است که در چنین وضعیتی که ما فعلا قرار داریم، در یک وضعیت خیلی حساس، نه تنها که از آدرس طالبان یا گروه های دیگه مردم افغانستان کشته میشه، حتی در شهر کابل شما میبینید که جرایم و جنایت جرمی تا کدام حد
رسیده. بله، زیاد شده. بله،
تنها مردم افغانستان میتونه که یک اجماع را مردمی اینا ایجاد کنن و از طریق فشار مردمی بالای حکومت فشار آورده شه تا در چارچوب حکومت تغییرات خیلی بزرگی بیاید و کسایی که میتونن از این کشور دفاع کنن، کسایی که میتونن واقعا نمایندگی از این کشور از این ملت کنن، اونا بیاین و رهبری را به دست داشته باشه، نه گروه هایی که تا حال ما شاهد ازی هستیم. و همین فشارهای مردمی باعث از این شود که ایالات متحده هم با این تصمیم برسه که منافع ملی ایالات متحده و منافع ملی افغانستان مشترک است. جنگ افغانستان نه تنها که جنگ افغانستان است، بلکه جنگ جهان است و از اینجا خطرات به تمام افغانستان، به تمام جهان از اینجا خطرات بوده و است. در کل ما میتونیم که وقتی میتونیم امیدواری ما با
واقعیت
شما که در بدنه حکومت تغییر واقعی و تغییر عملی را ببینیم.
بله، خب تشکر میکنم از مهمانای عزیز ما، یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان و نجیب آزاد رهبر جنبش باور و یک تن از فعالان سیاسی که در این برنامه با ما بودن. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.